پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، وقت بخیر. رامان شکیب هستم و با یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های چشمه خورشید با شما. همونطور که دیگه حتما آگاه هستید، این برنامه به بررسی و معرفی آثار حضرت باب، شارع آیین بابی و مبشر دیانت بهائی است. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند و ما از نظرات ایشون و همطور نتایج تحقیقاتشون آگاه میشیم. جناب فرید، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم.
وقت شما هم بخیر. من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
استاد، فکر میکنم الان دیگه وقتشه وارد معرفی آثار حضرت باب بشیم.
بله.
اما پیش از اون خیلی دوست دارم بدونم، آیا ما تقسیم بندی راجع به آثار حضرت باب داریم؟ در برخی از توقیات ایشون مطالعه میکنیم که با عبارت شؤون آیات مواجه میشیم.
بله.
میخواستم اگه ممکنه برای راجب این بیشتر توضیح بدین. وقتی میفرمان شؤون آیات، پس یعنی تقسیم بندی وجود داره؟
بله، این شاید برای نخستین بار باشه در تاریخ نبوت تمام مظاهر ظهور یا پیامبران الهی که یکی از پیامبران دست میزنه به تبویب و تقسیم آیات. یعنی او دوست داره که آیات خودش رو بر طبق یک نظامی تقسیم بندی کنه و بعد بر اساس اون تقسیم بندی محتویات اونها رو شکل بده.
پیش از اینکه وارد معرفی شؤون آیات بشیم، من می‌خواستم بدونم فایده تقسیم بندی آثار یک پیامبر چیه؟ به چه دلیل تقسیم بندی میشه اصلا؟
البته این رو بعد خود مسئله ظهور یا پیامبر الهی توضیح داده باشه و توضیح داده. به این علت هست که از سوی تمام انسان‌ها همیشه در یک حالت از حالت روحانی یا مادی نیستن، چون اطوار و احوال گوناگون پیدا میکنن. پیامبر الهی بستگی به اون شکل از زندگی یا اون حال و هوایی که داشتن یا اون مقامات معنوی که دارن، آیات رو بر طبق اون نازل میکنه. به عنوان مثال، گاهی اوقات ما در حال مناجات و عبودیت به خداوند هستیم، در اینجا باید آیات الهی مطابق با این حال یا موقف ما نازل شده باشه. بنابراین میشه گفت یه علتش چرخش روزگار ماست، یعنی احوال ما که دگرگون میشه. مثلا ظهور هم دوست داره که مطابق با اون احوال که به تعبیر سعدی برق جهان است، بعد حتما نازل بشه.
درست.
از طرف دیگه خود پیامبر الهی است، برای اینکه انسان دائما رو به کمال باشه و چون کمالات نامتناهی است بر طبق اعتقادات دینی، پس از این رو پیامبر خدا میاد آیات الهی رو مطابق با اون کمالات تدوین میکنه. اینجاست که ما فکر میکنیم که تقسیم بندی وجود داره، و حال اینکه به تعبیر ملیح خود حضرت باب اصولا هیچ تقسیم بندی وجود نداره، تمام آثار ایشون حکم آیات الهی یا نشانه های خدا هست.
و آیا مدارج کشف حقیقت یا ابراز حقیقت و همون ابراز کمالی که شما میفرمایین در هر کدوم از این طبقه بندی ها متفاوته؟ آیا در دعا و مناجات هم ما شاهد ابراز و کشف حقیقت هستیم؟
بله، به عبارت بهتر باید بگیم که اصولا آیات الهی جهت معرفته، یعنی بیش از هر چیزی، اگرچه به نظام آفرینش ناظر هست، اگرچه دستور و قوانین رو داره، اگرچه هزاران هزار حکمت بالغ توش هست، اما تمام اینها بر اساس نیل انسان به اون معرفت برین و حقیقی است. یعنی تمام آیات معطوف است به این که ما معرفت کاملی از خود جهان، طبیعت و پیامبر و ملکوت خدا داشته باشیم. یعنی مرکز اصلی تمام آیات میشه همون شناسایی یا معرفت الهی.
این شئون آیات رو ما در ادیان گذشته هم داشتیم؟
بله همینطوره. شاید به صورت تلویحی اشاره قرآنی در سوره محمد آیه 17 و 18 ناظر به همچین تقسیم بندی باشه.
بله.
میفرمان مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا. اینجا 4 تا نهر از اون بهشتی که وعده داده شده خداوند نام برده شده. یعنی خدا میده جنت الهی که به اهل تقوا وعده دادیم 4 تا نهر وجود داره. یکی از اون انهار آب نگندیده است، آبیست که هرگز نمیگنده. یکی از اونها شیریست که طعم او دگرگون نمیشه. یکی از اونها شرابیست که وقتی نوشیده بشه لذت شگرفی بر او بر شاربش خواهد آمد، حاصل خواهد آمد.
بله.
و دیگری عسل مصفاست که اینها در جنت وجود دارن. حالا باید ببینیم که مفسرین قرآنی در این خصوص چه میگن.
این در واقع این 4 تا رود همون 4 تا رودی است که در داستان‌های قرآنی هم در بهشت جاری است و بله، روش خیلی بله. صحبت میشه. اگر بله. اجازه بدین یه استراحت کوتاه بکنیم و برمیگردیم بله، راجع به این 4 رود صحبت. شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، در مورد این 4 رودی که فرمودین در بهشت روان هست بر طبق آیه قرآنی،
بله.
راجع به این صحبت بکنیم. خب این 4 رود ارتباطش به شون آیات چی؟
مفسرین خیلی جنجال به پا کردن و تقریبا میشه گفت متفقن بر این که این واقعا به صورت ظاهری است. یعنی در جنت خدا در ملکوت الهی 4 تا رودخونه است و یکیش توش آبه، یکیش شیره، یکیش عسله، یکیش هم شراب. حالا این که واقعا همچین اتفاقی میفته یا نه، اینجاست که اوج تعابیر زیبای حضرت باب مطرح میشه و از همین نقطه است که ما وارد آثار حضرت باب و معرفی اونها میشه.
بله.
حضرت باب میفهمن این 4 تا نه تمثیلی هستن، چون تو خود قرآن هم اینطور آمده مثل الجنت التی، مثالی است از اون جنت الهی و اون تمثیلی است از آیات الهی. برای اون جنت اگر مظهر ظهور یا پیامبر خدا باشه، این 4 تا نهر عبارتند از آنچه را که او بر زبان جاری میکنه. یعنی هر چیزی که از قلم او جاری شده، هر چیزی که بر زبان او رفته، این میشه همون انهار که حضرت باب به 4 نهر و یا 4 شن از آیات الهی تعبیر کردن. خودشون به صراحت کامل در بیان فارسی میفرمایند که ارواح متعلقه به کلمه حق در کلماتی که نازل می‌فرماید، از هر شأنی که باشد سوا آن که آیات باشد که ماء غیر آسن رضوان است و مناجات که لبن لم يتغير و تفاسیر آیات که خمر همر و عجبه و تفاسیر مناجات که عسل مصفا است در کتاب الله هست. یعنی آمدن فرمودن که ماء غیر آسن عبارت است از نفس آیات، مناجات رو تشبیه کردن به لبن لم يتغير طعمه، تفاسیری که از حضرت رب العالمین نوشته شده تشبیه کردن به خمر یا همون شراب قرمز، و اون اجوبه علمیه و شکلی از آثار علمی که از ایشون نازل شده بهش میفرمان اون اثر مصفاست. برای شون آیات در خود قرآن وجود داشته، یعنی خود در خود قرآن هم توضیح داده میشه که چون این جنت یعنی حضرت محمد، پس این 4 نهر 4 شن آیات اوست، ولی چون به صراحت یاد نشده بود، کشف این معما منوط به ظهور حضرت باب بوده. برای همین شؤون آیات حضرت باب این 4 دسته میشه: شن آیات، شن تفاسیر، شن مناجات و شن سور علمیه یا خطبه هایی که از ایشون نازل شده. حضرت باب میفهمن در این ظهور، یعنی ظهور خودشون، یه شأن پنجمی هم اضافه شده و اون شأن فارسی است، چون تمام این چهار شأن در زمان حضرت محمد همه به زبان عربی بود، ولی در آثار حضرت باب برای نخستین بار یه پیامبر اومده به زبان قوم هم که فارسی باشه صحبت کرده، چنانکه در ادامه همین بیانی که از حضرت باب تلاوت شد میفهمن و شؤون فارسیه به عینه مثل شؤون آیات از زیرا که کل از بحر حقیقت جاری میگردن. برای ما در آثار حضرت باب و کتاب های ایشون پنج شن ناظر هستیم، پنج شن رو میابیم.
راجبه این مطلبی که شما فرمودید یه بخشیش من رو به تعامل واداشت و اون این که این چهارتا رود در قرآن آمده بود،
بله،
و این چهارتا شن، یعنی آیا درسته که نتیجه بگیریم که این چهار شن آیات اسلامی است؟
بله.
ولی اینجا شما فرمودید این چهار شن، چهار شن آیات حضرت باب هست به اضافه یک شن فارسی.
بله.
این چجوری شد با هم یکی شد؟
بعد بگیم که در تمام ادیان الهی این چهار شن وجود داره،
آها،
ولی هرگز از هم تفکیک پیدا نکرده و به صراحت هم گفته نشده. اما در ظهور حضرت باب ما میبینیم که این چهارشن تبیین شد، آشکار شد، از هم جدا شد و حتی آثاری در هر کدوم از این شؤون پیدا شد و بنابراین یه شن پنجمی هم افزون بر این چهارشن وجود داره.
یعنی اون شن اون جوابهای علمی، اجوبه علمیه،
بله،
برای مثال یا تفسیر آیات در خود قرآن بوده یا نه این دوتا مخصوص میشه به پیامبر بعدی که آیات قرآنی رو داره شرح میده؟
به عبارت دیگه تمام پیامبرها این چهارشن رو دارن.
آها، یعنی در همشون
در همشون وجود داره ولی تفکیک شده از هم نیست، چون که در خود قرآن شما میبینید تمام اینها مثلا سوره علمیه با تفسیر با همه این قصه ها همه با هم عجین شده، ولی در ظهور از دباف سعی شده اینها از هم مجزا و تفکیک شده.
پس با این حساب معنی بهشت متفاوت میشه، معنی متقین متفاوت، بله، شرح همه اینا دیگه یه چیز دیگه میشه، نه چیزی که الان تو ذهن ما هست.
بله، به عبارت دیگه در یکی از شاهکارهای آثار هست باب این است که این معمای اصلی در قرآن و کتب الهی آشکار شده، حل شده، این معماهایی که همه مفسران درش به اختلاف نشستن در اینجا رفع میشه و برای همینم اصولا در قرآن یوم الفصل، یعنی جایی که پیامبر میاد، جدایی انجام نمیده بلکه تفصیل میده، شرح میده، بیان میده و این آیات الهی و این آیات قرآنی و اصولا تمام کتب مقدسه به ظهور از باب حل معما و شرح کامل داده شده.
استاد، در مورد آیه‌ای که در سوره محمد آمده بود، پس با این حساب متقین کسانی هستند که به آیات الهی ایمان آوردن،
بله،
که از اون چهار شأنش دارن،
بله،
چهار شأن گواراش دارن استفاده میکنن. بهش شاید به نوعی بشه مظهر ظهور یا ایمان به مظهر ظهور،
بله، درست
میگم؟
بله.
یعنی کل تفاسیر کلا متمرکز شد رو مظهر ظهور و آثارش، هر کسی که مظهر ظهور ایمان آورده باشه از این چهار نهر هم میتونه استفاده
کنه. بله، یعنی شایسته است که از این چهار نهر بنوشد و استفاده بکنه.
خب با توجه به اینکه آثار حضرت باب دارای پنج شأن هست و شأن پنجمی هم شما فرمودید که بهش اضافه شده و اون شأن فارسی است، وارد معرفی آثار بشیم اگر موافق هستید.
بله.
اولین اثری که اینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد و همطور معرفیش میکنید چی هست؟
اگر خاطرتون باشه در نخستین برنامه‌هایی که صحبت شد از اولین آثارشون در طول زندگیشون یه اشاراتیش رفت و گفته شد که شاید اکثر مورخان صحبت از این رساله‌ای به اسم رساله فقهیه میکنن،
بله،
به خصوص موسیو نیکولا در تاریخی که مربوط به حضرت باب باشه نوشته و همینطور در بقیه تاریخ ها ذکر شده که حضرت باب قبل از اینکه به بعثت برسن،
بله،
اظهار امر بکنن، از یه رساله نوشتن به اسم رساله فقهیه. شوربختانه ما نه از این رساله خبر داریم نه به دست ما رسیده، ولی چون مورخ ها ذکرشو کردن و در خود برخی از تاریخ‌های اولیه صحبت از این رساله شده، جا داشته ما از اینجا از این اثر یاد بکنیم.
حتی نمی‌دونیم کجا نازل شده این اثر.
به احتمال خیلی خیلی زیاد اونجور که مورخان ذکر کردن می‌بایست در بوشهر نازل شده باشه و این عطه احتماله. و همینجا باید اشاره بکنیم که اصولا تعیین تاریخ تمام آثار حضرت باب تا حدودی که در خود آثار نقل شده معلومه، ولی کار بسیار دشوار و زمانبری است که احتیاج داره به یک تفصیل بسیار زیاد. بله. اما بریم سراغ اولین اثری که داریم و میتونیم روش تکیه بکنیم. اثری به اسم تفسیر سوره بقره یا تفسیر جزء اول. این اثر قبل از اظهار امر حضرت باب نوشته شده. ایشون این اثر رو که تفسیری است بر جزء اول، یعنی حدوداً دو ثلث سوره بقره رو شامل میشه، این اثر در واقع در دو جلد نوشته شده.
بله.
جلد اولش قبل از اظهار امر بوده، احتمالاً سال 1258، یعنی یک سال و نیم تا دو سال قبل از اینکه اصلا واقعه شیراز در اظهار امر یا مبعثشون رخ بده. در این اثر اگر این طور باشه، ما باید بدانیم که حضرت باب در اون موقع در 22 سالگی بودن و این اعجازی است که جوان 22 ساله دست میزنه به شرح و تفسیر یکی از بزرگترین سوره های قرآنی، یعنی سوره بقره. چون میدانید که سوره بقره مفصل ترین سوره قرآنی است، دومین سوره محسوب میشه.
آیا در جواب کسی این اثر؟
به احتمال خیلی خیلی زیاد بله درسته، یعنی باید این اثر به خواهش کسی نوشته شده باشه، ولی متاسفانه ما نه ابتدای اثر، یعنی این که شأن نزولش چه بوده باشه در اختیار ما نیست، و همینکه نسخمون بسیار محدوده. بعد به حدس و گمان بپردازیم. اما نکته جذاب اینجاست که اون کسی که این اثر رو درخواست کرده که این تفسیر نوشته بشه، بعد نسبت به حضرت باب چه بینشی داشته باشه.
بله.
یعنی رو بعد در یک موقف کاملا علمی شناخته باشه. اگر در نظر بگیریم که حضرت باب در سال 1257 در مجلس درس سید کاظم رشتی به مدت 10 ماه شرکت کرده،
بله،
در صورت این اثر بعد از اون و احتمالا مخاطبان اون یا کسایی که از حضرت اعلی سوال کردن بعد شیخی می بوده باشن، یعنی در حلقه درس سید کاظم رشتی فردی بوده که از باب رو احتمالا شناخته.
بله.
یا موقف علمی ایشون رو درک کرده و از ایشون خواهش کرده که این تفسیر نوشته بشه.
خیلی عجیبه که از یک جوان 22 ساله تقاضای شرح سوره بقره میشه.
اینجاست که ما میتونیم به یکی از اصول اعتقادی دیانت بابی و دیانت بهایی پی ببریم که مظاهر ظهور پیامبران الهی از حتی بدو تولد دارای این مقام بزرگ. بله. نبوت و مظهریت هستند و اینجا اون انقلاب بزرگ معرفتی که من همیشه ازش یاد میکنم، که واقعا حضرت باب یک انقلاب معرفتی در آسمان وحی انجام دادن، اینجا رخ داده و اون حتی اصطلاحات رو حضرت باب دگرگون میکنن. این تفسیر شروع اون طوفان بزرگی است که حضرت باب دارن برپا میکنن، ولی در این حال این طوفان ناظر به زمین هم هست، یعنی مخاطب خودش رو هم دارن میشناسن و مطابق با اون دارن صحبت میکنن.
شما فرمودین بخش اولش پیش از اظهار امر یا به عزت حضرت. بله. باب هست. بله. بخش دومش در
احتمال خیلی خیلی زیاد در شیراز و بعد از برگشتن از حج صورت گرفته. بعضی ها معتقدن که این جزء دوم، یعنی جلد دوم این اثر، بعد در سفر مکه نازل شده باشه. ما متاسفانه هیچ گونه نشانه‌ای نداریم که تشخیص بدیم که واقعا در کدوم یکی از این حالات اتفاق افتاده.
با اختلاف 2 سال یا حداکثر 3 سال این دوتا جلد
به احتمال خیلی نوشته شد. شروع این اثر خیلی زیباست که میفهمم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی تجلا للممکنات به طراز نقطه المنفصله من لجت الابدا لها بها و الیها جلت و علت قبل مخترعت بعد ما بدعت منها. همین کلمات، همون ابتدای اثر ما رو در دایره اصطلاحات شیخ احمد و اوج نگارش عربی محصور خودش میکنه، مجذوب خودش میکنه. حضرت باب دست همین ابتدای اثر نشون میدن که علم الهیات حتما از یک نقطه شروع شده باشه، نقطه ای که درسته که با ما پیوستگی داره اما از ساحت ما، یعنی از ساحت خلق مجزاست. و این به نظر میرسه که ما اگر این اثر رو اون اوائل کسی خونده باشه متوجه میشه ما با یک شخصی رو به رو هستیم که مدعی وحی الهی است.
استاد، چون اواخر برنامه هم هست، از شما ممنون میشم که اگر ترجمه مختصری از همین یکی دو خطی که خوندین از تفسیر سوره بقره رو اینجا برای ما بگید.
بله، میفرمایند که به نام خداوند رحمان و رحیم، سپاس آن خدایی را که بر همه ممکنات به طراز اون نقطه الهی تجلی کرد و اون را از عالم ابدا به تجلی که از اوست، بر اوست و به وسیله اوست جاری ساخت. این نقطه است که عزیز است، جلیل است، بزرگ مرتبه است و هر آنچه را که به اختراع در آورده هم همون صاحب عزت و جلال الهی هم هست.
خیلی از شما ممنونم. ما حتما ادامه این بحث رو در هفته آینده با هم پی خواهیم گرفت.
در خدمتون هستم.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم. هفته آینده با ما همراه باشید. خدا نگهدار.